ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. دیدار رهبر ملی ترکمنستان با و هیئت همراه با رهبر انقلاب. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای محمدوف رهبر ملی ترکمنستان و هیئت همراه گسترش روابط دو کشور را دارای اولویت فراوان دانستند. ایشان گفتند روابط ایران و ترکمنستان در سالهای اخیر گسترش خوبی پیدا کرده، اما هنوز ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری‌های بیشتر وجود دارد که باید از آنها استفاده شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه گسترش روابط بر اساس منافع مشترک به سود هر دو کشور است، افزودند امیدواریم با حضور دولت تازه نفس آقای پزشکیان امور مربوط به گسترش روابط دو کشور با شدت و قوت بیشتری ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به انگیزه بالای رئیس جمهور کشورمان برای گسترش روابط با ترکمنستان خاطر نشان کردند. خانم صادق وزیر راه و شهرسازی نیز به عنوان رئیس کمیسیون مشترک توافق‌های دو کشور را دنبال خواهند کرد تا به نتایج مطلوب برسند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سخنان رهبر ملی ترکمنستان درباره طرح‌های مشترک میان دو کشور از جمله طرح بزرگراه جنوب به شمال و طرح توسعه خط لوله گاز ترکمنستان این طرح‌ها را مهم ارزیابی کردند و گفتند اجرای این طرح‌های بزرگ با حضور کارشناسان و متخصصان ایرانی روابط صمیمی دو کشور را بیش از پیش نزدیک‌تر خواهد کرد. ادامه خبرها. هشتمین همایش علمی و بین‌المللی زیارت اربعین با عنوان زیارت اربعین به سوی رویکردهای جهانی به انسان و تمدن عربی از امروز در کربلا آغاز به کار کرد. در این همایش دو روزه که به همت مرکز مطالعات و پژوهش‌های کربلا وابسته به آستان قدس حسینی برگزار می‌شود، اندیشمندانی از 36 کشور جهان حضور دارند. اربعین امسال 1000 موکب عراقی به همت کمیته فرهنگی ستاد اربعین تکریم شدند. این موکبداران جزء 40000 موکبداری هستند که موسم اربعین هر سال در مسیرهای مختلف عراق به زائران امام حسین علیه السلام خدمات می‌دهند.
اربعین از طریق الحسین و کوچه پس کوچه‌های کربلا و نجف که عبور می‌کردی پر بود از زائران و خادمان حسینی.
همدان اومدم، بار اولمه.
از کرمانشاه لرستان اومدم.
چهارمین سفرم هست که به نجف مشرف میشم و خیلی خوشحالم که این سفر چند سال دارم میام.
توی این مدت بیشتر از 40000 موکب عراقی خدمت کردن به زائران با هر اونچی که داشتن.
خدمت عراقی‌ها چطور بوده؟
خیلی عالی، درجه یک.
عالیه، ما که انقدر شرمنده این همه محبتشون و این همه خدمتشونیم.
رسم مهمان قدردانی از میزبانه به پاس خدمت و محبتشون.
خیلی مهمه این قضیه که یک سال کار میکنن، پولشون رو پسنداز میکنن و پسنداز اون پولشون رو برای اون 10 روز خرج دوبار اربعین میکنن. یک دل بزرگ میخواد.
علاوه بر زائران، کمیته فرهنگی ستاد اربعین هم سومین ساله که مراسم قدردانی از موکبداران عراقی رو برگزار کرد.
هر موکب مقدم خدمه مشترکه.
این موکب مشترک است بین ایرانی ها و عراقی ها. الحمدلله هر دو در خدمت به امام حسین علیه السلام مشترک.
احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین گفت
تا امسال 6000 موکب تقدیر شدن که امسال هم 1000 موکب خب هدف گذاری شده بود. هیچ تفاوتی نمی‌کنه این موکب مال کدوم طایفه است، عشیره است، کدوم گروه است. مهمترین درخواست دوستانمون در عراق دیدار مقام معظم رهبری بود که به اتفاق این رو طرح می‌کردن و می‌کنن و این درخواست را دارن. امیدواریم این محقق بشه.
والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین دوره که رقابت‌های بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم موسوم به جایزه عراق با همکاری سازمان‌های وقف شیعه و سنی اواسط آبان در بغداد برگزار می‌شود. اعضای کمیته عالی و کمیته‌های مقدماتی و مالی دیروز در جلسه کمیته فنی اوقاف شیعه و سنی راه‌های آماده سازی شرایط برگزاری این مسابقات را بررسی کردند. قرار بود این رقابت‌ها ابتدای سال 2024 میلادی برگزار شود که به تعویق افتاد. نگرانی مقامات دانمارک از گرایش دانشجویان دانشگاه‌های این کشور به دین اسلام. برخی رسانه‌های دانمارک با انتشار این خبر اعلام کردند در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان مسلمان این کشور 3 برابر شده است.
رسانه‌های دانمارکی از افزایش دانشجویان مسلمان در این کشور خبر دادند، خبری که با اذعان نگرانی مقامات این کشور همراه بود. این رسانه‌ها به نقل از وزارت علوم دانمارک نوشتند:
پژوهش‌های اخیر وزارت علوم نشان می‌دهد که تعداد دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های دانمارک طی سال‌های 2010 تا 2024 میلادی بیش از 3 برابر شده است.
نگرانی مقامات دانمارکی بیشتر به این علت است که بیش از 70% از این دانشجویان افرادی هستند که در دوران تحصیل مسلمان شدند و این یعنی رشد گرایش به دین اسلام در دانشگاه‌های این کشور. خبرنگار الجزیره در دانمارک نیز معتقد است:
اما المواضيع الاكثر جدليه،
اینکه برخی از مقامات و شخصیت‌های دانمارکی طی سال‌های گذشته مواضع ضد اسلامی گرفتند، سبب شد تا بسیاری از دانشجویان غیر مسلمان به سراغ مطالعه دین اسلام بروند و آرام آرام با شناخت این دین مسلمان شوند.
دانمارک حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد بیش از 600 هزار نفر مسلمان هستند. به گفته مقامات دانمارکی امروزه در هر خانواده مسلمان ساکن این کشور حداقل 1 دانشجو وجود دارد.
اجرای قوانین جدید طالبان بر اساس فقه حنفی نگرانی فزاینده ای را در مورد گسترش افرادگرایی در افغانستان ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، وزارت ادویه طالبان از تهیه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بر اساس فقه حنفی و بدون در نظر گرفتن حقوق شیعیان و سایر ملیت‌ها خبر داده است. طالبان در حدود 3 سال گذشته نه تنها حقوق مذهبی شیعیان را به رسمیت نشناخته، بلکه تدریس فقه جعفری را ممنوع و کتاب‌های شیعی را از کتابخانه‌ها خارج کرده است. همکارم آقای سوری در گفتگوی تحلیلی امروز به این موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام. منشأ و علت این تصمیم طالبان مبنی بر محدود کردن و حذف فقه جعفری و آموزه‌های تشیع و مسلط کردن فقه حنفی بر برخی از قوانین و مسائل مشخصاً چیست؟ پرسشی که پاسخ اون رو از دکتر علیزاده موسوی، کارشناس مسائل افغانستان میشنویم.
واقعیت این هست که این مسئلهی که طالبان امروز بهش اقدام کرده، ما اگر سابقهش رو نگاه کنیم میبینیم همین شرایط در حقیقت در پاکستان هم به وجود آمد و با عنایت به این که به نوعی طالبان پشتونها هستند و متأثر از فضای پاکستان هستند، چه بسا این وضعیت در حقیقت نوعی الگو برداری از جریانی است که در پاکستان به ویژه در دوران ضیاءالحق به وجود اومد. در اون دوران قانونی تصویب شد تحت عنوان لایحه شریعت، قرار بر این شد که کل محاکم، کل امور احوال شخصیه و حتی قوانین مدنی بر اساس فقه حنفی شکل بگیره و متاسفانه طالبان هم از همون زمانی که به قدرت رسیده، که حالا من به نظرم میرسه که نوعی استراتژی رو اینها پیش گرفتن و در حقیقت با استفاده از تجربیاتی که در گذشته داشتن و از بین رفتن دوباره تاکتیک های خودشون رو عوض کردن، به نظر میرسه این نگاه نه تنها دردی از جامعه زخمی افغانستان دوانه میکنه، بلکه دامن میزنه به اختلافات بیشتر. تمام این شرایط در حقیقت جامعه افغانستان رو به طرف التهاب بیشتر پیش میبرن.
اما این تصمیم طالبان چه تبعاتی برای جامعه افغانستان به دنبال خواهد داشت؟
ما میبینیم در مسائلی مثل طلاق، در مسائلی مثل ارث، در مسائل احوال شخصی دیگری که وجود داره، در خود مبانی فکری و اعتقادی ما مباحثی مانند شبهاتی که وجود داره، اینها خب خیلی میان شیعه و فقه حنفی در حقیقت اختلاف وجود داره و مسلما این دامن خواهد زد به اختلافات بیشتر. شیعیان تمکین نخواهند کرد و واقعا اون وعده هایی که ابتدا طالبان داده بود که در حقیقت حقوق تمام اقلیت ها هم حفظ خواهد شد، ما شاهد این هستیم. خب رفته اون بحث استبداد یا به قولی تمامیت خواهی دوباره حتی در حوزه فقه هم داره سایه میندازه و اینها جامعه اون تجربیات که در پاکستان بوده و بعدها دیدیم که عملا به جایی نرسید و جامعه به طرف سکولاریسم مطلق رفت، اینجا هم اگر واقعا اون مطالبات و ویژگی های مذاهب حفظ نشه عملا کار رو به افرادگرایی خواهد رسون، اختلافات بیشتر خواهد شد و ثبات و امنیت دوباره گرفتار چالش خواهد شد.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
ادامه خبرها. جامعه قرآنی کشورمان اهانت نظامیان رژیم صهیونیستی به قرآن کریم در یکی از مساجد شمال غزه را محکوم کرد. در بیانیه جامعه قرآنی آمده است: در ادامه جنایت‌های رنگارنگ دشمنان بشریت و شیاطین دیو سیرت صهیونیست، جنایت توهین به ساحت مقدس قرآن کریم نشان داد که عدابت این جماعت به مسائل سرزمینی منحصر نمی شود. آنها چنان که قرآن فرموده به جنگ با مقدسات و اعتقادات 2 میلیارد مسلمان جهان آمده اند و در حقیقت با خدای متعال اعلام جنگ کردند. بدین وسیله جامعه قرآنی کشور آمادگی همه جانبه خود را برای اجرای فرامین و تدابیر رهبر انقلاب اسلامی و حمایت کامل از مردم مظلوم غزه را اعلام می کند. شورای حکمای مسلمان اظهارات وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی در خصوص برنامه‌ریزی برای ایجاد کنیسه در داخل مسجد الاقصا را به شدت محکوم کرد. به گزارش الاتحاد، شورای حکمای مسلمان در بیانیه‌ای تأکید کرد این اظهارات باعث تحریک احساسات مسلمانان و نقض قوانین بین المللی است. شورای حکمای مسلمان در این بیانیه از جامعه جهانی خواست تا اقدامی فوری برای توقف هر گونه تجاوز علیه مردم فلسطین و مقدسات آنها انجام دهد. و سخنگوی هلال احمر فلسطین اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به چند شهر در شمال کرانه باختری اشغالی به 11 نفر افزایش یافت. رادیو رسمی رژیم صهیونیستی صبح امروز از بزرگترین حمله ارتش اسرائیل در 22 سال گذشته به کرانه باختری خبر داد.
همزمان با ادامه جنایت صهیونیست‌ها در غزه، چند کیلومتر آن طرفتر در کرانه باختری صهیونیست ها عملیات گسترده ای را آغاز کردند. منابع صهیونیستی اعلام کردند که در این عملیات نیروهای ارتش، شاباک، گارد مرزی و نیروهای هوایی مشارکت دارند. تمرکز اصلی حمله اشغالگران اسرائیلی بر شهرهای جنین، توباس و طولکرم است. ارتش رژیم صهیونیستی این شهرها را محاصره و تمام راه‌های منتهی به این 3 شهر را مسدود کرده. منابع صهیونیستی تأکید کردند هدف این عملیات نظامی 3 اردوگاه جنین، نورشمس و الفارعه است. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به بهانه ترس از بمب‌گذاری در خیابان‌های طولکرم و توباس اقدام به تخریب آنها می‌کند. ارتش اشغالگر و شاباک با صدور بیانیه مشترک هدف از این عملیات را از بین بردن گروه‌های مقاومت مسلحانه فلسطینی در کرانه باختری عنوان کردند. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی هم از لزوم اخراج فلسطینی‌ها از کرانه باختری گفته. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:
فلسطینی‌ها را باید از کرانه باختری اخراج کرد تا تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نباشد.
جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به این حمله گفته حمله به کرانه باختری برای دستاوردسازی، سیطره بر مسجد الاقصا و یهودی سازی این مکان مقدس است. به گفته منابع رسمی فلسطینی، حملات رژیم صهیونیستی به ساکنان کرانه باختری از 15 مهر سال گذشته، یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصا تا کنون، بیش از 640 شهید و حدود 5400 زخمی بر جای گذاشته. با توجه به اینکه از کرانه باختری تا تل‌آویو تنها 40 کیلومتر فاصله است، در حالی که غزه تا تل‌آویو 70 کیلومتر و جنوب لبنان تا تل‌آویو 120 کیلومتر فاصله دارد، برخی از کارشناسان ترس صهیونیست‌ها از مسلح شدن بیشتر نیروهای مقاومت در کرانه باختری را دلیل آغاز بزرگترین حمله صهیونیست‌ها در 22 سال گذشته به کرانه باختری می‌دانند. مجتبی شاخ‌زونی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند پویش هیهات من نزد الله، محورهای موضوعی 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش، رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفرالمظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com. دبیرخانه دائمی سوگوارهای ملت امام حسین علیه السلام.
نوزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع قاری قرآن مبلغ پیامهای الهی.
شما بدانید که باید مصداق الذین یبلغون رسالات الله باشید، باید خودتون رو تطبیق کنید با این آیه.
الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حداکثر تا نیمه آبان ماه ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی قرآن شورا.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن با همکاری مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
شبتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. به ساعت 20:20 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه خاطرات ماندگار رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار خاطرات یک شهید رو تقدیمتون میکنیم. سردار شهید علی خوشلفظ از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر 32 انصارالحسین علیه السلام در دوران دفاع مقدس بود که از ابتدای جنگ در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و بارها مجروح شد، اما هیچگاه دست از مجاهدت نکشید. مقام معظم رهبری در دیدار با این شهید والا مقام او را اسوه صبر و استقامت و افتخار بچه‌های همدان برشمرد. جانباز شهید علی خوشلفظ آذر ماه سال 96 آسمانی شد و به یاران شهیدش پیوست. در این لحظه خاطرات شهید خوشلفظ از عملیات آزادسازی خرمشهر رو تقدیمتون میکنیم که در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی بازگو کردن.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خب میگن وقت کمه، خب زیاد صحبت نکنید. من نمیتونم از کجا بگم. خب بنده حقیر توفیق داشتم از مهریوان با آقای متوسلیان چراغی قوجه‌ای که اشاره شد که من جا اشکم درآمد که از این عزیزان شهید ناهیدی که خیلی کم گفته میشه از این عزیزان که به هر حال بعد از عملیات خوش سلطان محمد اطلاع فتح‌العلمی که ما توفیق داشتیم که حتی دیگه حاج احمد ما رو مرخصی هم نیداشت بیاییم برای شناسایی فتح خرمشهر، به هر حال از دوکوه اعزام شدیم به دارخوین. من اصل خاطرم راجع به در واقع کانال گرمدشت منتاش میخوام سرفصلی حیفم میاد آقا از حماسه گمنام متوسلیان چراغی همت و قویه‌ای گفته نشد. متوسلیان بود که اون دو هفته سه هفته که ما شناسایی میرفتیم آقا طوری بود شناسایی همون که 16 ساعت پوتین پامون در نمی آمد. در حال من اون وقت سنم زیاد نبود، به هر حال توفیقی بود که به هر حال آقای متوسلیان از اون مریوان و اون درگیریات دلینا با ما خلاصه اطمینان داشت که ما رو وارد این گروه شهید باقری و قرارگاه نهض کرد که حیف هم میاد از شهید باقری اینجا یادی نکنیم، از شهید شهبازی یادی نکنیم، از شهید همدانی یادی نکنیم که وقتی سه قرارگاه برای عملیات فتح خرمشهر در نظر گرفته شده بود اون موقع یادم بحثایی که آقای متوسلیان و شهید باقری میکردن میگفتن اینا میگن شما میخواید از کمر دشمن بزنید، این توریه ظاهری میگه شما قرارگاه موفقی نخواهید شد. که من یادم نمیره این باقری هی به ما میگه برید، وقتی از گشت برمیگشتیم مثلا ما نماز مغرشه بونیم همینجور سرپایی میخواندیم، برگشت نماز صبحونم برای که دشمن ما رو نبینه یا اسیر نکنه به دو بودی میخواندیم که به لب رود کارون میرسیدیم، اونجا یه بلنگ بود که ما رو میورد ایور ما سنگره بودیم. که وقتی میرسیدیم حالا شهید شهبازی، شهید عزیزمون همدانی، شهید باقری و این عزیزانی که بودن وقتی میرسیدیم تای تویزا که بیایم تو مغرمون تو انرژی اتمی دیگه بیهوش بودیم. وقتی از تویزا به زور میآوردن پایین تو سنگر میرفتیم، شهید عزیزمون شهید موحد که اونجا امدادگر بود با سرسرنگ مشغول میشد پاره که تیزابله زده بود، تیزابله ها آباشو میکشید پانسمان میکرد. حالا دیگه عزیزا خواب بودن، دیگه از بس که خسته بودن
این پاها رو آماده میکرد که بده شب بعد، همون اون شب که محمد باقر یه تاکید داشت که باید دستتون به جادی احواز کنم شر بخوره، که حالا ما فلسفه که خیلی نمیدونستیم اون موقع، یه بسگی خلاص ساده بودیم و یادم نمیره اون شبی که بچه هایی که تیمی که دست جان خود به جاده خرمشهر و امیدیم توی سنگر جمع بودیم، شهید باقری که ما خرمشهر رو گرفتیم، که بعد فلسفه شد آقا من اون نشه و اول عملیات که من سرفستی میگم وقتی گردان مسلمه دقیقی که بنده حقیر بلدچیش بودم حرکت کردیم و اون قضایی که دادن 90 درصد بچه های گردان مسکوم شدن، یعنی از ساعت دوم دیگه بعد مشکل مسکومیت و اینها، ولی یک نفر یعنی بعد همین بودن نقب همینطور حرکت میکردن. این گردان ما رفتیم مقر زینالقوس که 35 تانک در حال اون مقر منتظم کردیم، فرداش شهید همدانی آقای متوکلیان آمدن گفتن که ما تو بیسکای حسینیه به مشکل خوردیم. بعد نگاه کردید تمام بچه گردان مسلم یکی دورو خوابیدن، خب دستشویی نبود، سروم نبود، اصلا نیاز داشتن اکثر بچه بیان تو اورژانس بستری بشن. خود حبیب مزاحی عزیز من شهید فرمانده گردان مسلم که خودش هم مسموم شده بود، آقای حمیدانی کلام من گفت علی من خجالت کشیدم به حبیب نگاه کردم. بعد گفتم حالا بگم، گفتم حبیب ایسکای حسینیه داره سقوط میکنه، اینجا هم سقوط کنه خب اینجا از حماسهایی که کمگر گفته میشه، خب چه قرارگاه بود؟ قرارگاه فتح و نصر، خب مشکلاتی داشتن، نتونست بودن قرارگاه نصر که تیپ حضرت رسول و دو تیپ دیگه در قرار بود در کنارش ما به جاده برسیم، خب متاسفانه اونان هم نتونست بودن بیان. 5 گردان از تیپ محمد رسول الله حضرت آقا به جاده رسیده بودن، دشمن هلیکوپترشون بالای سر ما دور میزد، آقای متوسلیان آمد جلسه گذاشت کنار جاده با مدیران شهربازی. خب حالا ما هم نیرو بودیم داشت میگوه اگر اینجا سقوط کنه بچه ها اینجا عقب بکشن، کل قرارگاهی دیگر هم چون یه تعداد وسط دشتا گیر کرده بودن، همه دشمن با دوتا تانکش میریده توی کارون و ما حالا فتح خونه هم شهر نخواهیم داشت. اینجا بود که حالا من این 5 شبی که بچه های گردان مسلم که بعضی ها با شفیه خودشون بسته بودن، عزیز من چکنم آقای سیلواری معاون گردان مسلم اینجا باشن شهادت میدن، بعضی ها با فنوخته خودشون بسته بودن که این پاتکه های شدید دشمن که حالا من نمیدونم چنده بود دیگه، مدام تانکاشون میزد، هلیکوپتراشون بمباران همه چیز، بعد این تانکاشون بعد میامدن از جلو از دوبرم که خالی بود. اگر حماسه قوجه‌ای عزیز من یاد کرد نبود و ایسکادوی حسینی اون دو شب حفظ نمی کرد و حالا وزوایی که سمت شب شهید شده بود، قطعا ما خیلی موضوعات من جا به جا می شد، این در واقع تاریخ جنگ ما نفر فتوحات در واقع فتح خورم شهرمون که یه عزیز من قوجه‌ای با تمام نیرواش که ما کنار قوجه گردان سلمان ما می جنگیدیم شهید شد، فکر بودم 3-4 تا نیروش بود که ما حالی من شد من، بعد که روز آخر یا روز پنجم فکر کنم بود دیگه مهمات هم نداشتیم، این تانک ها از سر جاده گذاشتن از بغل هم عبور کرده بودن. یادم میاد حاج احمد بگو به حاج محمود بگید بچه ها فقط تکبیر بگن، یعنی ما سلاح بان فقط تکبیر شد، وقتی بچه های خط همه حالا مجروح سالمونه که مجروح هم بودن آمبولانس بید کنه رقب ببره، مهماتی نبود، حالا قضا نبود، مشکلاتی که خیلی حالا بچه ها با تکبیری که گفتن شاید 10-12 تا تانکی که حالا من خودم دیدم لولاش نجاده بور کرده بود، یهو دیگه ما فکر بایم خط سقوط کرده، عراقی ها یهو از تانکشان پریدن بیرون فرار، یعنی ما هم دیدیم که چی شد، به چه اتفاقی افتاده، مثلا یه نیروهای جدیدی وارد شدن، دیدیم نه هیچ اتفاقی نفتاده، فقط تکبیر که این مرحله با تکبیر تصویر شد. من اصلا خاطرم روی مرحله دومه که ما توی کانال گرم داشت تیپ ما قرار بود عمل کنه، گردان مسلم که ما امیدیم عقب دیگه 100 تا نیروی من شهید و مجروح شدن جایگزین شدن، وقتی برای مرحله دوم ما حرکت قرار شد بکنیم اصلش آقای شهبازی همت آقای متوسلیان که یه ترکش اندازه وجبی تو پاش خورده بود و انقدر این خیارش نمی آمد که میخواد بچه روی بگیره اصلا انداخته بود کنار، جلسه گذاشتن به من گفتم خب اینجا باید عبور کنیم، قرار بود ما جبهه شمالی جنوب دشمن قطع کنیم، یعنی اینکه دشمن فکر بود ما رو در رو میزنیم. عزیز من طراح محمد باقری شهید باقری طراح این طرح بود که گفت شما باید برید دژ مرزی و ببندید، دشمن وقتی محاصره شد بعد ما کار اصلی انجام میدیم، بعد گفتیم که خب من حالا با اون بلدچی گفتم خب من چی کنم، ما که شناسه اینه قاعدش این که بریم شهر دشتی یه شب دو شب، گفتم وقتی حرفا نگاه کن پشت خاکی زره، گفتم خب که همش تا